سلطنت تیمورشاه. گفته میتونیم که پس از وفات احمدشاه بابا یا احمدشاه ابدالی، پسرش تیمورشاه که در هرات ایوالی بود، ای تاج پادشاهی بر سر خود میگذاره و او شاعر دانا و مدیر کاردان بود. برای تقویت حکومت تصمیم میگیره که پایتخت از قندهار به کابل چیکار کنه، انتقال بده. و همچنان در دوران 20 سال سلطنت او شورش‌های داخلی و همچنان تهدیدات خارجی که با مهارت سرکوب کرد. و با وجود تدابیر او، بذر اختلافات میان پسرانش کاشته شد و پس از مرگش امپراتوری بزرگ دورانی رو به ضعف گذاشت. خب درباره سلطنت زمانشاه مورد مطالعه قرار میدیم. گفته میتونیم زمانشاه پسر مورد اعتماد تیمورشاه بود که پس از جرگه بزرگان تاج شاهی بر سر خود میگذاره و خود زمانشاه آرزو داشت تا افغانستان قدرتمندتر کنه و هند از دست انگلیس ها آزاد بسازه، اما برادرانش محمود و همایون به مخالفت او برخاستند، در حالی که ناپلیون به او پیشنهاد همکاری داده بود، اما زمانشاه از این فرصت استفاده نکرد که در نهایت محمود با کمک قوای ایران بر او غلبه میکنه و او کور میکنه و زندان میاندازه. شاه محمود، گفته میتونین که شاه محمود با کمک وزیر فتح خان تاج پادشاهی به دست میگیره، اما مدیریت ضعیفش باعث چی میشه؟ باعث شورش ها در سراسر کشور میشه و پنجاب استقلال خود اعلان میکنه. انگلیس ها و ایران نیز به مداخلات خود چکار میکنن؟ میپردازن که او میتونه او سرگرم خود شاه محمود سرگرم عیش و نوش در ارگ بالا حصار بود که نتوانست بران ها رو کنترل کنه و مردم کابل از اداره نادرست شاه محمود به ستو آمده بودن که سرانجام علیه قیام ها شد بر علیه شاه محمود. سلطنت اول شاه شجاع. درباره سلطنت اول شاه شجاع گفته میتونیم که پس از ضعف شاه محمود و نارضایتی مردم چکار میشه؟ مردم از او شاه شجاع در سال 1804 به دعوت مردم وارد کابل میشه و با ورود به باغ بابر حکومت خودش کار میکنه اعلان میکنه و یکی از اقدامات نخستینش بازپسگیری الماس کوهنور از ملا عاشق شینواری هست. خب بعد از او که از همو الماس کوهنور از ملا عاشق شینواری و قتل او یعنی به دست میاره، خود شاه شجاع کار که میکنه برای تحکیم قدرت خوب به وزیر فتح خان نزدیک میشه و با دختر برادری او ازدواج میکنه، اما اعتماد میان آنها پایدار نبود، چرا که وزیر فتح خان به دنبال بازگرداندن چی بود؟ شاه محمود به قدرت بود، که در نهایت شاه محمود با کمک وزیر فتح خان باز میگرده و شاه شجاع چکار میشه؟ شکست میخوره و شاه محمود به بار دوم به سلطنت برسه. شاه محمود بار دیگر در سال 1809 میلادی هست که به کمک وزیر فتح خان چکار میشه؟ با قدرت میرسه. او دشمنان حکومت پیشین از جمله مقامات دولتی مانند محمد اکرم خان و میر علم ادام میکنه. فتح خان هم که قدرت فراوانی پیدا کرده بود برادرانش در مقام کلیدی منصوب میکنه، اما نفوس روز افسون او حسادت شهزاده کامران برمیاندازه و در حالی که شاه محمود مشغول خوشگذرانی هسته، کامران چکار میکنه؟ با خیانت وزیر فتح خان کور میکنه و او را هم زندانی میکنه. وزیر فتح خان کور میکنه و زندانی میکنه. خب درباره میتونی بگین در قسمت بعدی گفته میتونین که با قتل یعنی در کل با قتل وزیر فتح خان چکار میشه؟ افغانستان وارد دوره جدیدی میشه. که هرات به یک حکومت مستقل تبدیل میشه و کابل و قندهار زیر سلطه بارکزی ها و سدوزایی ها قرار میگیره. خب تجدید رقابت ها و اختلافات. خب درباره این میخوانیم گفته میتونیم که محمد زایی ها شاخه از بارکزایی ها بودن که پس از قتل سردار پاینده محمد خان به دست شاه زمان وارد رقابت قدرت با سدوزایی ها میشن. وزیر فتح خان برای انتقام پدر شاه محمود با قدرت میرسونه، اما خود دست شاه محمود کور میشه و سپس کشته میشه که اختلاف چیکار میشه؟ وحدت ملی ضعیف میسازه و همچنان افغانستان باشوب میکشانه. خب تقسیم افغانستان میان سرداران. گفته میتونین که پس از سقوط دولت مرکزی افغانستان میان برادران وزیر فتح خان تقسیم میشه که کابل به سردار محمد عظیم خان، غزنی به دوست محمد خان و کشمیر به سردار نواب عبدالجبار خان چکا میشه واگذار میشه و که تجزیه دولت مرکزی رو نابود میکنه و زمینه برای نفوذ نیروهای خارجی از جمله سیک ها و انگلیس ها فراهم میکنه. ظهور دوست محمد خان. گفته میتونه که سردار دوست محمد خان با تصرف کابل و غزنی تلاش میکنه که دولت مرکزی چکار کنه؟ احیا کنه و همچنان او با سیک ها و انگلیس ها میجنگه و موفق میشه که جلال آباد و قندهار رو فتح کنه. اما دخالت های خارجی و عدم یا نبود حمایت سرداران داخلی مانع چی میشه؟ اتحاد کامل این کشور میشه. نقش کلیدی انگلیس ها و سیک ها. خب گفته میتونیم که رنجیت سینگ رهبر سیک ها با استفاده از ضعف داخلی مناطق چون پیشاور و کشمیر چکار میکنه؟ تصرف میکنه. در همین زمان هست که انگلیس هاشا شجاع را تحریک میکنن تا قندهار را باز چکار کنه؟ پس بگیره. اما در برابر قوای دوست محمد خان شکست میخورن که رقابت ها افغانستان به میدان جنگ داخلی و همچنان دخالت خارجی تبدیل میکنه. خب انتقال قدرت و مداخلات. گفته میکنین که عوامل سقوط سلطنت سدوزاهی ها. گفته میتونین که سلطنت سدوزاهی ها با روی کار آمدن احمد شاه بابا در سال چند هسته؟ در سال 1747 میلادی هسته که آغاز بشه و با پایان سلطنت ایوب شاه سدوزایی در 1834 میلادی به پایان میرسه. عوامل داخلی و خارجی مانند توطئه های انگلیس ها و همچنان ایرانی ها، رقابت های شدیدی میان پسران تیمورشاه و قتل سرداران بارکزایی چکار میکنه؟ بارکزایی نظیر سردار پاینده محمد خان و وزیر فتح خان در سقوط سلطنت نقش داشتن. سیاست دوست محمد خان. در سیاست دوست محمد خان گفته میتونه که در سال 1835 میلادی هست که دوست محمد خان برای مقابله با فشارهای خارجی و داخلی با مشوره علمای دینی خود خود امیرالمؤمنین اعلان میکنه و جهاد علیه نیروهای خارجی چکار میکنه؟ آغاز میکنه که با نیروی متشکل از 50,000 پیاده و 10,000 سواره به منطقه پیشاور حمله میکنن که در این شرایط انگلیس ها تلاش میکنن تا تفرقه میان نیروهای افغان ایجاد کنن. مداخلات انگلیس و معاهده مثلث. گفته میتونیم که انگلیس ها از نگرانی حمله ناپلیون به هند علاقمند به کنترل افغانستان میشن که در همین راستا هست معاهده مثلث در سال 1838 میلادی میان شاهنشاه رنجیت سینگ و نماینده انگلیسی به امضا میرسه و طبق این معاهده شاهنشاه از حقوق افغانستان در پیشاور و همچنان دیگر مناطق غربی رود سند صرف نظر کنه و انگلیس ها به کمک او برای بازپسگیری به سلطنت آمدن. مقاومت دوست محمد خان. مبحث آخری ما گفته میتونیم که با حمایت نیروهای انگلیسی شاهنشاه به قندهار بازگشت میکنه و خود را پادشاه افغانستان اعلام میکنه. با وجود مقاومت شدید محمد خان و سرداران افغان در غزنی انگلیس ها موفق میشن که غزنی چکار کنن؟ اشغال کنن و به کابل نزدیک شون. و زمانی که اینا به کابل نزدیک میشن در نهایت گفته میتونه که امیر دوست محمد خان مجبور به پناهندگی به بخارا میشه که تغییرات سیاسی زمینه ساز تغییرات بزرگ در تاریخ افغانستان میشه. خب شاگردان عزیز رسیدیم به خلاصه درس. به صورت خلاصه گفته میتونه که پس از مرگ احمد شاه بابا پسران او برای حفظ قدرت و وحدت کشور تلاش میکنن. تیمورشاه پایتخت به کابل انتقال میده اما با مرگ و اختلافات میان جانشینان شدت میگیره. شاه محمود و شاه شجاع به طور متناوب قدرت به دست می گیرن. اما مداخلات خارجی و ضعف مدیریت باعث تضعیف سلطنت سدوزایی ها میشه. دوست محمد خان با عنوان یک رهبر برجسته چکار میکنه؟ تلاش میکنه دولت مرکزی احیا کنه و در برابر دشمنان داخلی و خارجی استادگی کنه. مداخلات انگلیس ها در امور افغانستان تحولات مهمی در این دوره رقم زد. خب شاگردان عزیز ای بود درس امروز ما. رسیدیم به فعالیت سینفی. دو سوال هستم میخوانو شما پاسخ بدیم. سوال اول، چرا تیمورشاه تصمیم گرفت پایتخت از قندهار به کابل منتقل کنه؟ آفرین، به دلیل موقعیت استراتژیکی و امنیت بهتر کابل. سوال دوم، چه عواملی باعث سقوط سلطنت سدوزایی ها شد؟ آفرین، اختلافات داخلی، مداخلات خارجی و همچنان ضعف مدیریتی. ببود فعالیت رسیدیم سراغ کار خانگی. دو سوال هستم میخوانم شما قلم و کتابچه بگیریم و یادداشت کنیم. سوال اول، اقدامات دوست محمد خان در این مقابله با مداخلات خارجی چه بود؟ سوال دوم، دلایل مداخله انگلیس در امور افغانستان و نتایج آن را تحلیل کنید. خب شاگردان عزیز ای بود کار خانگی شما. در درس آینده به سلطنت دوم شاه شجاع و قیام‌های مردمی علیه مداخلات خارجی خواهیم پرداخت. همچنین با آغاز سلطنت اول امیر شیرعلی خان و اصلاحات اون نگاهی خواهیم داشت. شاگردان عزیز، سپاس از همراهی شما که در این مرحله همراه ما بودیم. امیدوار هستم از در درس بهره کافی ببریم و تا دیدار بعدی شما را به خداوند بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r. مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم. به مهمان آزادی خوش آمدید. مهمان امروز ما کسی است که خبرنگار است و به فعالیت‌های خبرنگاریش در رادیوی ادامه می‌دهد. با او رادیو بیشتر ما شناسایی داریم. رادیوی خارجی است اما علاقه‌مندان زیاده در داخل افغانستان داره. این مهمان ما قصه‌های جالب داره از فعالیت‌هاش در افغانستان و همچنان در بیرون از این کشور. بیاین بیشتر از خودش مشنویم. سلام به شما، خدا به شنونده‌های رادیو آزادی معرفی کنین.
اسم ما کاکر است و در هند زندگی میکنم. از 2019 به دین سو و در آل اینجی راژیو مصروف کار هستم.
تشکر اسما جان از این که امروی رادیو آزادی صحبت میکنین. در آل اینجی راژیو مسئولیت های خودتان چیست و چگونه خودت به آل اینجی راژیو رای افتی؟
من قسم به راژیو رای افتم که من تفولیت میشنیدم که خوارای من میشه آل اینجی راژیو را میشنیدن و آهنگای هندی و یا پشتوی قدیمی که نشد میشد اونا را میشنیدن. امید گوشم بود وقتی که اینجا آمدیم به حساب مهاجر شدیم و باید ما کار میکردم. با اون حساب ما رادیو را یافتم از طریق گوگل مپ و به بسیار مشکل. حالا برای ما تقریبا 30-40 دقیقه راست منطقه او وقت چون نابلد بودم تا که ما آل اینجی راژیو را یافتم و گفتم میرم، یک چانس است. اگه شد شد، اگه نشد هیچ. حالا مگه نرم هیچ است و اگه وقت برم حداقل ما یک 10% چانس از ایره دارم که ما اونجا کار بگیرم. وقتی که اونجا رفتم ما گفتم بخش پشتو یا دری ما هر دو ما کار کده میتونم و ما را به بخش پشتو معرفی کردن. تصادف که اونا شد ضرورت داشتن و کسی که نطاق باشه در پشتو خبرها را ترجمه کنه و ما برش گفتم که ما در افغانستانم در رادیوی بی بی سی کار میکردم. باز اونمون بود که امتحان از پیش ما گرفتن که باید اخبار را ترجمه کنم از انگلیسی به پشتو و برعکسش و همه قسم دفعه دیگه، یعنی از ما سه امتحان گرفتن. دفعه دومم یک انترویو گرفتن و دفعه سوم که آیا ما خبر خوانده میتونم، چه قسم خبر خوانده میتونم و اینی موضوعات. ولی در پلوی از او که من خبر ترجمه میکنم و خبر میخوانم، در پلوی از او من برنامه های زهید هم پیش میبرم، خودم تولید میکنم و نشر میکنم، همچنان استم میکنم چون ما در رادیوی بی بی سی در بخش تعلیمی کار میکردم و در اونجا ما برای مدت 10 سال ما برای اطفال قصه میگفتم و قصه گویم بودم و حالا هم در اینجا قصه ما که در اونجا گفته بودم یا قصه هایی که من هم میسازم اونمو را به اطفال میگم.
خب اسما جان، خودت از آل ایندیا رادیو گفتی. آل ایندیا رادیو را بسیاری از افغان ها همراهش آشنایی دارن، همان طوره که خودت در خانه شنیدی، ما هم در خانه شنیدیم. یک کم بر ما از داخل آل ایندیا رادیو بگو، چیگونه است ماحولش، ساختمانش چیگونه است، و بر ما کم از همکارایت قصه کو که چقدر اونا از خودت استقبال کردن، یا همراهت چقدر تونستی که در اوج دوستای خوب در پالی همکار دریابی و پیدا کنی؟
بسیار سوال خوب است. آل ایندیا رادیو دوستی تأمین بسیار بزرگ داره که در او تقریبا مو بخش خبری یا بخش خارجی که میگیم اکسترنال سرویس، زبان فرانسوی است، روسی، چینایی، نیپالی، پشتو، دری، پرشین یا فارسی، دری و فارسی را اینجا جدا کردن هر بخش از این. و دفعه اول که من رفتم، وقتی که داخل دالیزا شدم، من برای خود گفتم این تو وقتم خواست که من دمی دالیزا خودم بلد باشم و برم پشت اتاقا نگردم، یعنی من در اینجا کار پیدا کنم. یک عوض یا یک ارمان در دلم شد که ما باید اینجا بیاییم. محیطی بسیار خوب داره و وقتی که ما داخل بخش اتاق بخش پشتو شدم، اما سوپروایزر ما از اریندر کمار پوری از پشتو زبانای پشاور و سوات، از منطقه سوات پاکستان است، او بسیار وضعیت خوب کرد و با پشتو همراهیم شروع کرد گپ زدنه. وقتی که ما به زبان خود شنیدم که وقتی که آدم خارج از وطن باشه زبان خود آدم بسیار بر آدم خوشایند است وقتی که از کسدگی خودت مشنوی. و راستی ما یک احساس آرامش برمیدستاد، چون در اول هم برخورد از اون بسیار صمیمانه و بسیار دوستانه بود. اصلا فکر نمی کردم که ما بار اول اونا را دیدیم. و جالب تیست که امتحان تست ما یا به حساب که خبرها را تحریری که پرسان میکدن تیر شد. وقتی که روز از این رسید که ما باید به امتحان تحریری برم که ثبت صدا و خواندن اخبار و این گپاست، چون نابلد بودم، ما فکر کردم، گفتم اگه ما در مترو برم، گرچه مترو بسیار به سرعت میرساند، من گفتم اگه در مترو برم نا وقت نشه، بیا که من یک تاکسی میگیرم. در تاکسی میرم، در تاکسی خود تاکسی گرفتم، در تاکسی ششتم که چی بیرو باری در آن و از اون طرف بر من زنگ آمده میره که خدا برسن، خدا برسن. من میگم در راستم، از تاکی بعد پک مادرم باز پنچر شد. در 15 دقیقه خود او دور کشید و من به اندازه ناراحت بودم. وقتی که اونجا رفتم امی سوپروایزر ما هیچ اصلا در روی خود ناورد که دیر کدی یا من منتظر تو دیگه نفرارشان نبودم. بسیار استادای کلان پوانتونه پروفیسرها را اونجا منتظر ما ساخته بود. گفته بود که این میتونه، ولی این قسم یک مشکل برش پیدا شده، زود خود میرسانه در راست. رفتم اول بر من، چون بسیار وقت خطا بودم و زیر تاثیر هم رفته بودم، اول بر من یک گلاس آب داد، گفت ای بخو آرام باش، گفت آرام باش، بخی آرام. آرام شدم و بعد از اون من به بسیار راحتی رفتم و امتحان مدادم و پاس شدم.
وقتی که خودت میبینی که رویه همکارایت در آل ایندیا رادیو با خودت که منعیس یک زن افغان هستی و دوجه کار میکنی اینقدر خوب است و منتظر خودت بودن و از خودت قدردانی کردن، و وقتی که میبینی تفاوت از ایجا تا افغانستان که اکنون رسانه ها برای بیشتر خانما و دخترها مزدود هستن و زنها و دخترها اگر کار هم میکنن تحت شرایط بسیار سخت کار میکنن، به خود چی احساس باز رخ میته؟
من فرشته جان راست شد بگویم من خیلی جگرخون میشم و اینجا هم کارهای ما فضل خدا بسیار قوی همه خوب هست امرای ما، و خصوصا بعد از من بسیاری شاگرده هست پانتون جوال نهرو یعنی هندی ستن و پشتو یاد گرفتن. از اونا از اونجا میایه و اونا مثل شاگردای ما در اینجا میباشه که من برایشان کار میکنم و بسیار احساس خوشی هم میکنم و در این حال که من میبینم استعدادهای دخترای افغان ما را میبینم و یک شرایط برشان میاثر نیست و برازی ها که بسیار یا نوقدری که دخترای افغان ما وارد هستن استعداد دارن یا بیچارا کوشش میکنن چون زبانشان نیست من اینا رو ملامت نمیکنم ولی ما زمینه چقدر اینا وارش با وجود از اینکه اوقدر نمیفهمن چقدر زمینه کار برای از یا مساعد است بخاطر از یا که یا تشویق شوند یا پیش بروند یا یک چیز را یاد بگیرند مگر متاسفانه در وطن ما روز به روز حال بدتر شده میره و بهتر نی و این واقعا جای افسوس است و اندن جگر خون میشم.
خودت از افغانستان هم یاد کردی، اگر کم به عقب برویم یک کم از خاطراتت که در افغانستان کار میکردین در بی بی سی بر ما بگوین و یا ای که از دوره تحصیلیتان وقتی که محصل بودین بر ما چیزایی اگر بیاد دارین و میخواین بگوین مشنویم.
تشکر از سوالتان. ما اصلا پنزه مالجوی تا به کابل خوندیم و اصلا ما فکر نمیکردم که ما یک وقت میرم برسانه. علاقه بسیار زیاد داشتم، با ادبیات بسیار علاقه داشتم، هم با ادبیات دری و هم با ادبیات پشتو و در مکتبم ما صنف اول تا صنف دوازده اول نمره عمومی بودم و به نمره بلند ما در پنزه طب کامیاب شدم و یگانه آرزوی می بود که دکتر شوم. گرچه از کلیتم ما نتاقی می کدم امروی خودم یا خود نتاق می ساختم یا خبرم می خواندم در مکتب هم می قسم در کانون ادبی مکتب یا لیسه ما کار می کدم یا علاقه داشتم و وقتی که ما در نمره بلند لیسه خود که در لیسه امنی فدوی بودم بردم خیلی خوش بودم. یگانه آرزوی ما اینمی بود که ما دکتر شوم، با وجود از این که ما بسیار مشکل فاکولته را خواندم چون خوبترین عضو خانه بودم، یعنی دومین اولاد پدر و مادر بودم، همه برادرام مر طرف آروسی کردن رفتن، خواهرام آروسی کردن و مادرم از وقتی صنف هفت مکتب بودم تقریبا 11 ساله بودم که مادرم فلج شد و بعد از او تمام مسئولیت از او به گردن ما بود. اما فضل خدا ما تمام وظیفه یک اولاد در مقابل مادر چیده کرد و بسیار خوبی یعنی با بسیار خوبی پیش بردم، خدمت شکردم و فاکولته را هم ما در اینمی دو بودم که زود دستا خلاص شد و پن تب آسانم نیست خواندنش و بسیار مشکل، مشکلات اقتصادی بود، مشکلات فامیلی بود و همه چیز متعامل می شدم. وقتی که بیاد می آوردم که ما یک روز در شفاخانه میرم اینم خدمت با مردم خدمت می کنم، چپن تفید می پوشم، ولی روزگار قسم دیگه شد و وقتی من آروسی کردم بعد از آروسی شوهرم مانی ازی شد که من برم در بخش خود کار کنم و یک آخرین سال که سال هفتمون یا سال ستاش بود من نماند که برم و 18 سال تحصیلم هیچ شد، هیچ اجازه نداد که برم. حتی تا حال وقتی که من فاکولته خود خواه میبینم یا همسنفه خودم میبینم که در شفاخانه ها کار میکنن متخصص هستن خیلی جگرخون میشم، بسیار جگرخون میشم. و بعد از سال 2009 به خاطر از اینکه مشکلات فامیلی و تفلایم بود، مسئولیت هر دو به یعنی هم مسئولیت پدر به دوش ما بود و هم مسئولیت مادر، من مجبور شدم که یک جای امتحان بدم. یکی از دوستا برام گفت که بی بی سی به کار من ضرورت داره، گفتم بیا توکل به خدا یک سی وی ما روان میکنم. سی وی ما شارفلت شد و بعد از انترویو چهار روز ورکشاپ بود که ورکشاپ هم قسمی بود که در چهار روز امتحان میگرف از صبح تا دیگر در هر بخش، در بخش دراما نویسی، در بخش قصه، هر بخشی که بود از پیش ما امتحان گرفت و من عمری بلند گرفتم با وجود از اینکه هیچ تجربه کاری نداشتم. تقریبا 12-13 نفر بودیم و هر یکی 4-5 سال تجربه کاری داشته. کامیاب شدم رفتم و کار شروع کردم.
از می نوشتم. از قصه گویی گفتین، قصه می نوشتین، به این بر می گردم. اما پیش از او تشویق خانواده خودتان به خاطر از این که درس بخوانین با وجود مشکلات سی که مادر جانتان داشته چقدر بود امرایتان، چقدر حمایت می شدین از طرف خانواده خودتان و چقدر سعی تلاش کرده بودین که طب بخوانین و او هم که متاسفانه به پایان نتونستین برسانینش؟
فامیل ما رسیده بود، برادرم همه انجینری را خوانده بودن، گرچه با وجود از اینکه همشان انجینری را خوانده بودن خوش نداشتن مطبه بخونم. اونا از ما خواستن که وقتی در کنکور انتخاب میکنم طبه انتخاب نکنم، انجینری را انتخاب کنم، ولی من به انجینری علاقه نداشتم و اونا به خاطر از اینکه وقتی که تو فارغ میشی نوکری خواد بدی و این خوب نیست بر خاندان ما، گرچه حتی بر من چون نمره سیوم کانکور برده بودم یک چانس بورسی اتریش هم بر من پیدا شد، اما متاسفانه که اجازه ندادن، حتی یادم نکردم در فامیل، چون من میفهمیدم که مرا اجازه نمیدن با وجود از این که فامیل روشن فکر بود، خواهرای من ساینس خوانده بودن و معلم بودن، دیگه اونا میخواستن که من یا معلم شوم و یا انجینری را بخونم، ولی من هیچ انجینری را انتخاب نکردم. انتخاب اولم طب بود، باز ادبیات دری را انتخاب کرده بودم و سه انتخاب کرده بودم با وجود از این که گفته بودم که چندین فاکولته را انتخاب کنیم، باز دم اول کامیاب شدم. ولی برادرم، یک برادرم خداوند غریق رحمتش کنه، او و یک شوهر همشیری بسیار مرا تشویق میکرد. او شوهر همشیری همیشه من از کتابچه و قلم بیخی راحت بودم، او مثل حال نبود که مثلا چپتر چاپ کو، وقت ما خود ما استاد میگفت از زبان استاد ما باید بسیار تیز نوشته میکردیم، حتی دست ما میخخ میشد، بسیار کم کتاب برای ما پیدا میشد، ولی او همیشه مرا حمایت میکرد، کتابچه قلم ایده همه او. و یک برادر خداوند غریق رحمتش کنه، اونام مرا بسیار تشویق میکرد، او حتی استخوانای جسد بر ما پیدا کرده بود که من دست بخوانم و کتابای بسیار قیمتی را بر ما پیدا میکرد، ما وقت به نام اطلس میگفتیش که ما آناتومی را میخواندیم، همه تشویق میکردن، ولی این دو نفر زیاد تشویق میکرد، یک برادرم استاد بود در پلوتکنیک، اونا هم بسیار تشویق میکرد، مگر او در بافالویش میگفت اقتر خود پشار نبیاد، تا صبح میشینی مریض میشه قد پشار نبیاد، او باز در پالوی از او زیاد دلوی میکرد.
تشکر اسما جان. و خب انال میایم سر قصه نویسی تان، بیشتر قصه هایی که می نویسین سوژه هایش چی است؟ از چی انگیزه می گیرین و درباره چی می نویسین و از کدام سن تا کدام سن شنونده هایتان هستن؟
شنونده های قصه خو هر کس می تانه شنونده قصه شوه، مگر به کتگوری که ما نوشته می کنم از 8 ساله تا 14 ساله این سنه در بر میگیره و در بی بی سی هم که من با پروگرام تعلیمی قصه می نوشتم با اینمی سن تعلق داشت. قصه ها را الهامش از وضعیت اطراف می گرفتم، بعد میگه که قصه بر اطفال، نوشتن قصه بر اطفال آسان است، ولی سخت‌ترین کار نوشتن قصه بر اطفال است، به خاطر که باید خود در قالب طفل باشید، قسمی که اون فکر میکنه اونمو قسم فکر کنی، با همه چیز با اونمو نظر ببینی، یک طفل میبینه خدا باید پس با طفلیتت ببری. و ما اولین قصه را که در بی بی سی نوشتم، ما روزای دوشنبه به ساحه میرفتیم در اطراف شهر کابل مثل قره‌باغ و چهار کار جبلسرا، یعنی جایا می رفتیم امرای اطفال مصاحبه می کردیم و گپ می زدیم. من بچه ها را دیدم که پایلوچ می دویدن، پایلوچ می دویدن و از اونمو یک الهام گرفتم. اولین قصه ما که جور کردم باز بوده به حساب من خوش داشتم که بسیار تخیلی باشه، به خاطر که اطفال خوش داره تخیل، یا حیوانی باشه که صدای حیوانات تغییر می دادیم و این قسمی چیزا را خوش داشتن، چون ما وقتی که قصای خدا پس می بردیم پلی بک می کردیم در خود ساحه زیاد به شوق می شنیدن. دیگه اونمو قصه ما بسیار ما تشویق شدم. دفعه اول که من این قصه را ساختم خداوند غریق رحمت به من نصیر احمد احمدی ادتر ما بود و او مشاورت اصلی ما در قصه نویسی احمدی صاحب بود و او زیاد مرا کمک کرد، همیشه تشویق میکرد و همیشه برای من میگفت اسما قصایت نوشته کو به حساب رادیویی نی، قصایت به حساب چاپ کتاب نوشته کو، من ایدتش میکنم. ولی پریشانی های روزگار مرا نمون که من قصای من جور کنم و استاد بزرگوار احمدی صاحب ببینه و عمر از اونام کوتا بود. بعد از اون مهاجر شدم نتونستم. دیگه الهام ما چهار طرف بود، اطراف ما که اطفال می دیدیم و قصه‌های ما قسمی بود که باید یک پیام مثبت می داشت، اما این پیام مثبت و نصیحت نبود، حتی کلام ها نصیحت بعد می بینن. این میال ما 50 سال است، ما کس بر ما اگر نصیحت کنه سر ما بد می خورد و اطفال خطبان درشان بد می خورد. قصه باید پیام به صورت غیر مستقیم بعد اطفال برسه، قصه باید قسم واضح باشه و رادیویی خوب بیشی مشکل است، چون تمام حالت ها اگر گیدی است، اگر جگرخونی است، اگر خنده است، کل باید در صدای از او باشه. دیگه با می رقم کار پیش بردیم و 10 سال در اونجا کار کردم، از 2009 تا 2019.
اسمو جان
اوائل 2000 هست.
وقتی که از قصایتان یاد میکنین و میگین که پیام مثبت باید قصه ها داشته باشه، کدام قصه تان به یادتان است که سر زندگی شنونده تان تأثیر گذاشته باشه و شما دوباره از اونا شنیده باشین که بخاطر اینی قصه تان اینطور یک تغییر در زندگی از این نفر ایجاد شده؟
بله، یادم از بیشتر قصه ما را میشنیدن وقتی که من میرفتم، چون قصه گویم خودم بودم در پشتو، وقتی که به ساحه میرفتیم صدای ما که میشنیدن یک دم در چیز میشدن که کسایی که میشنیدن بیاد شنونده داشتیم، باز میگفت به پشتو میگفت نکلچه ایترو نکلچه ایترو یا نه خاله قصه گویم، باز میدویدن میامدن. و یک قصه ما بود درباره ملاریا، درباره پشه ملاریا که چه قسم مریض می سازه و او هم به شکل که دو تا پشه گفت می زنن و این قسمی به شکل جادویی ساخته بودمش. وقتی که رفتم اینم تو کلکینا و یای خود جالی گرفته بود، وقتی که شنیدن صدای مرا و دیگه همکاران بودن مرا گفت وینه گفت بیا اینجا ببین، ما کل کلکینا را ما جالی گرفتیم و راستی بسیار لذت بخش بود. زیاد خوش می شدم وقتی که اطفال می آمدن دور ما حلقه می زدن و خوش می شدن، گپ می زدن، از قصه ها یاد می کردن. یکی نمی ملاریا یادم است، دیگه قصه ها یادم رفته. اگر می رفتیم می شنیدیم پس از خودشان قصه می کردن که این قصه بود، راجع به قصه ها گپ می زدن.
چون سر کار شما با قصه گویی و با اطفال بوده، خودت برای والدین چی پیام میتی؟ بخصوص با والدین که یک ذره جدی هستن در رفتار با اولادای خود، یا اونایی که اصلا در قصه بیشتر بی‌پروا گفته میشن، در قصه چیزی نیستن، پیامتان بر از والدین چی است؟
اطفال مثل یک کاغذ سفید هستن، هر چیزی که در طفولیت در روش نوشته شوه اونما قسم میشه. از او همراهش به خشونت رفتار کنی، یک انسان خشن بار میاد، توان اینم قسم است. و اگر با آرامی در بزنی، بی‌پروایی نشان ندی، در قصه درس و تحصیل و تعلیمشان باشی و او تبند آینده روشن می داشته باشد. در چه حال روز بروز این گفا از وطن ما دور شده میره، به خاطر که شرایط قسم آمده که هر کس هم و والدین هم کرد در فکر پر کردن شکم یک وقت اولاد خود است. ولی اطفال باید تا شبه امرویشان نرمی کار گرفته شود، خصوصا در وقت درست دادن. در وقت درست دادن من هیچ گاهی با اولادم کار نشدیم هیچ وقت، و بسیار حوصله حتی با اولادای همسایه هم درس می دادم، بخاطر از اونا قدرش یک انسان معتاد بود و دلم می سوخت، می گفتم ما این بی ازی چی خواد شد و درس می دادم، هیچ وقت کار نمی شدم سرشان. همون بود که اولادای من فضل خدا هرسیشان اول نمره بودن، هرسیشان با استعداد بودن، بخاطر که بسیار رول داره. قسمی که در طفولیت امرایشان رفتار کنی آسل همونم قسم میدن.
تشکر از شما. گفتگوی بود با اسما کاکر، خبرنگار افغان در آل ایندیا رادیو. تشکر میکنم از این که این برنامه را با ما شنیدین. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
روشن سے روشن خالی نرو
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar